عوض شده، اما یه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. نمیشه ما نگاه بکنیم بگیم آقا آره من چون به من گفتن عوض شدی پس من واقعا عوض شدم. نه، طرف نمیخواد، خب من دارم دیگه، طرف میگه که من دلم نمیخواد دعوا بشه. میگم خب چرا به همسرت نمیگی؟ میگه بگم چی؟ من جر و بحث و دعوا میشه، مثلا قبول نمیکنه. تا صبح میخواد با من بحث کنه بگه تو اشتباه میکنی. منم حوصله ندارم، منم اعصابمو دوست دارم. سکوت میکنم، اونم فکر میکنه اون برنده شده، اونم فکر میکنه همه چی خوبه. بعد میاد پیش من میگه آ دکتر ما 60 روز حالمون خیلی خوبه. میگم آره حال تو خوبه، اما رابطه است، دو نفر چی؟ حالا همسرت هم خوبه، اونم داره خوب رفت، اونم حالش خوبه، اونم
اون فقط در یه سکوته که بیشتر حالش بد نشه،
که اگه احساس کنی یعنی دوست نداره تو بفهمی حالش بده. چون اگه تو بفهمی حالش بده شروع میکنی باز یه تنش جدید درست کردن که چرا حالت بده، من باعث حال بدت شدم، یالا بیاد فلان کنیم. آقا نه اصلا نمیخوام هیچ اتفاق جدیدی، هیچ مسئله جدیدی رو نمیخوام به وجود بیارم. چرا؟ چون میدونم تبدیل به تنش میشه، راه حل پیدا نمیشه.
و این تنش ها گاهی اوقات میبینیم که در ارتباط فرد با محیط پیرامونش و آدم های پیرامونش خیلی بیشتر میشه. یعنی اینکه سوال من اینه آقای دکتر، ما وقتی که ازدواج میکنیم به هر روی تغییراتی در رفتارمون اتفاق میفته دیگه. تا دیروز مجرد بودیم، امروز یک زندگی، یعنی یه ما تشکیل شده که حالا برای این ما انگار باید هویت ساخته بشه. بعضی از این وره بوم میافتن، بعضی از اون وره بوم میافتن. بعضی میگن که من همون آدم قبلم با همون مدل رفتاری، مثلا اگر در هفته دو بار باید دوستامو میدیدم الانم میرم میبینم، مثلا اگر هر روز میرفتم خونه پدر مادرم سر میزدم الانم باید بزنم. و بعضی نه، میگه اصلا دیگه اونی که بود رو ببوس بذار کنار، یه آدم جدید بساز. اینجا کدوم دست درست رفتار میکنه؟
ببینید خانم آل عباس، ما یه فیلتری داریم به نام اختلالات. یعنی شما وقتی عینک آبی بزنی چشمت همین چی آبی میبینی. توی ازدواج هم این اختلالات نقش مهم میدارن. یک آدم خودشیفته این رفتاره که شما میگید رو دقیقا همه شاید 4 تا سناریو بیشتر از اینم برای شما به وجود بیاره. اما تهش چیه؟ تهش اینه که تو باید مطابق رفتار من بشی.
بله.
تو باید طبق اصول من بشی. تو باید چارچوبای من رو رعایت کنی. حتی تو باید گذشت های منو ببینی، حتی تو باید دلسوزی های منو ببینی، حتی تو باید عشق منو ببینی، تو باید فداکاری های منو ببینی. من هیچ دلیلی برای دیدن تو ندارم. این کجا قرار میگیره وقتی این فیلتر به چشم رد شده؟ اصلا اینا رد میشه خانم علی‌عباس، اینا خیلی بیسی، خیلی ابتداییه. یعنی توی مشاوره ها من میبینم خیلی مسائل پیچیده تر از این چیزا مطرح میشه. یعنی در لایه های مخفی، طرف در لایه های مخفی دلسوزی خودشیفتگیشو قایم میکنه، در لایه های مخفی عشق و علاقه خودشیفتگیشو قایم میکنه، یا مرزی بودنشو، یا شکاک بودنشو. نه من دلم، من مرد بیرون آدم ها خیلی بدن، من که به تو شک ندارم، بیرون خیلی فلانه. یا تو نمیتونی از خودت دفاع کنی، من باید مراقبت باشم. چیزهایی که شاید پیش از ازدواج برای ما خیلی قشنگه، خیلی به عنوان محافظت و نگهداری نگاه میکنی، و بعد ازدواج تبدیل میشه به آزاردهنده، یک کنترلگری بی حد و اندازه که تو همه چیز تو میخواد ورود کنه، دخالت کنه. پس اینجا سه بخش پیدا میکنه خانم آل عباس. یک، من بارها تو برنامه رادیو گفتم، ببینید برنامه رادیو به درد آدمایی که اختلال دارن نمیخوره. این طرف وقتی اختلال شدید داره، اون با چهار تا جمله من یا چهار تا راهکار اون
درسته.
زندگی درست نمیشه. اون باید یک درمان تخصصی بگیره، تازه اگر اومد جلو و میلش بود و قبول کرد که مشکل داره. نه، تو افرادی که حالا نرمال هستن، طبیعی هستن، بلد نیستن. من یه پشته وانتی یه جمله‌ای نوشته بود، خیلی برای من جالب بود خانم عباس. نوشته بود که بد نبودم، بلد نبودم.
عجب.
آره، خیلی از اوقات ماها بد نیستیم، بلد نیستیم. این برنامه‌هایی که ما داریم اجرا می‌کنیم برای اون افرادیه که بلد نیستن چیکار بکنن و می‌خوان یاد بگیرن که زندگیشون قشنگ‌تر بشه، زندگیشون خوشمزه‌تر بشه، زندگیشون زیباتر بشه.
فبایان...
ما میایم برای یادگیری، برای زندگی بهتر. اما اگر شروع کنیم از من ایراد گرفتن، نه این نمیشه، جامعه اینه، زندگی اینه، اقتصاد اینه، پول ندارم، این نشده، اون نشده، نه بس من نمیخوام یاد بگیرم. مثل دانش آموزی که نمیخواد یاد بگیره، آقا دیر شد، آقا اینجوری شد، آقا شب دیر خوابیدیم، اینجوری شد، اون فلان شد، جام نداشتیم. خب درس رو باید بخونی، نخونی خب زندگی خودت، اگر به هزار علت و عاملی بخوای ربطش بدی، زندگی از بین رفته. ما اینجا نشستیم که یاد بدیم چگونه زندگی خوبی داشته باشیم برای اونایی که بلد نیستن، اما اونایی که نه عمدی میخوان زندگی بد داشته باشن، اونا رو کارشون نمیشه کرد.
متشکرم. با آقای دکتر حمیدرضا بابامرادی در بخش دیگر این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و درباره این هم حتما صحبت میکنیم که آیا قبل از ازدواج میشه از روی نشانه هایی متوجه شد که این فرد در آینده باعث رشد ما خواهد شد، یا من نوعی، شما نوعی باعث رشد طرف مقابلمون خواهیم شد، یا جلوی او صد ایجاد میکنیم. به این موضوع فکر کنید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 3900. کتابی رو متین استادات فیروزی برای ما معرفی میکنه، بشنوید.
شنوندگان عزیز خانه و خانواده، سلام، وقت شما بخیر. من متین استادات فیروزی امروز هم در کتابخانه این برنامه همراه شما هستم. تا حالا به این فکر کردیم که چرا بعضی از زوجها با وجود اختلاف و دعوا سالها کنار هم میمونن، اما برخی دیگه با گذشت زمان به سمت فاصله و جدایی میرن؟ به نظر شما دعوا کردنه که یه ازدواج رو به شکست میرسونه یا عوامل دیگه‌ای وجود داره؟ جان گاتمن، روانشناس و پژوهشگر روابط، در کتاب کامیابی و ناکامی در ازدواج به همراه نان سیلور تلاش می‌کنند به همین سوال پاسخ بدن. این کتاب حاصل سالها مطالعه و مشاهده زوج‌هاست. گاتمن و سیلور توی این کتاب تلاش می‌کنند ببینن چه الگوهایی توی روابط پایدار دیده میشن و چه الگوهایی ممکنه ازدواج رو به سمت شکست ببرن. یکی از نکات مهم کتاب اینه که صرف وجود اختلاف نشونه یه ازدواج ناموفق نیست. زوجها ممکنه با هم بحث کنن، عصبانی بشن و حتی اختلافهای جدی داشته باشن. اما مسئله مهم اینجاست که در جریان این اختلافها چه اتفاقی برای رابطه میفته. اتفاقی که میتونه روی آینده زندگی همسران اثر زیادی بذاره. گاتمن در بررسی زوجها به چهار الگوی مخرب میرسه که اونها رو چهار سوار مینامه: انتقاد، تحقیر، حالت دفاعی و دیوار سنگی یا قطع ارتباط. این الگوها از مهمترین نشونه هایی هن که توی ازدواج در معرض فروپاشی دیده میشن. اما نکته جالب اینه که مشکل فقط به حرفهایی که زوجها توی دعوا به زبون میارن محدود نمیشه. نویسنده ها بخشی از کتاب رو به افکار و احساسات افراد درباره همسرشون اختصاص میدن، یعنی تصویری که هر کدوم از همسران در ذهن خودشون از دیگری ساخته به تدریج میتونه در رابطه تثبیت بشه. اگه فرد مرتب همسرش رو از دریچه منفی ببینه، حتی رفتارهای معمولی اون هم ممکنه به شکل منفی تفسیر بشن. به همین دلیله که نویسنده ها در این کتاب از این ایده صحبت میکنن که افکار ما درباره همسرمون میتونه به چیزی ثابت و غیر قابل تغییر تبدیل بشه. از طرفی این کتاب ازدواجها رو از نظر شیوه برخورد با اختلافها هم بررسی میکنه و نشون میده که زوجها یه شکل واحد برای زندگی مشترک ندارن. بعضی از زوجها بسیار پرتنش و بحث کنندن، برخی دیگه معمولاً از تعارض دوری میکنن و بعضی در میانه این دو قرار میگیرن. بنابراین قرار نیست همه ازدواجهای موفق شبیه هم باشن. کتاب کامیابی و ناکامی در ازدواج در نهایت تلاش میکنه به جای ارائه یه تصویر آرمانی از ازدواج، نشانه هایی رو معرفی کنه که میتونن به ما بگن یه رابطه توی چه مسیری حرکت میکنه و چه آینده‌ای خواهد داشت. امیدوارم خوندن کتاب کامیابی و ناکامی در ازدواج برای شما تجربه دلنشینی به همراه داشته باشه و تا یه فرصت دوباره برای معرفی یک کتاب دیگه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
ازدواج گاهی آغازی است برای تغییر، گاهی پروانه است که طوفان به پا می کند، روی شانه تمام اتفاقهای زندگی می نشیند و هر کجا اثری از خود به جا می گذارد. آنقدر که ندانی بی حضور یار زندگی چگونه می گذشت. دو دقیقه اینجا رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده و دو خبر رو بشنویم از زبان نرگس خان علیزاده. سلام، روز بخیر.
سلام شما، سلام شنوندگان برنامه. صبح اول شهریورتون بخیر باشه. انشالله که ماه شهریور پر از خبرهای سلامتی و خیر و برکت برای همه باشه.
انشالله.
یه خبری دیدم به نظرم خیلی مهم بود که باهاتون در میون بذارم، در مورد آمپول‌های لاغری که این روزا خیلی شایع شده. در واقع متخصصان قدرت معتقدن که درسته که این روزا چاقی اصلا دیگه فقط یه موضوع ظاهری و جزء دستبندی زیبایی محسوب نمیشه، یه بیماری مزمنه و کاهش وزن واقعا میتونه سلامت افراد کمک کنه. اما چیزی که این وسط مهمه اینه که اگر قراره که از روش‌های لاغری، مخصوصا آمپول‌های لاغری استفاده کنیم، توصیه پزشک بسیار ضرورت داره این مسئله. در واقع مصرف این داروها به هیچ وجه نباید به صورت خودسرانه باشه، تحت مرکز غیر درمانی یا توسط افراد غیر پزشک انجام بشه، چون میتونه واقعا عوارض جبران ناپذیری داشته باشه، مثل افزایش ضربان قلب، مثل بالا رفتن فشار خون، بیخوابی، تکرار مشکلات گوارشی که پیش از این داشتیم، و در موارد شدیدتر هم حتی میتونه منجر به آسیب‌های کبدی یا نارسایی کلیه بشه. اینه که اگه کسی فکرش هست اشکالی نداره، اما حتما از متخصصان قدرت، تغذیه و متخصصان این حوزه کمک بگیره. انشالله که نتیجه دلخواهش رو به دست بیاره. یه خبر دیگه هم دارم، اگه خاطرتون باشه من هفته گذشته همیشه در مورد صرف جویی در منابع انرژی صحبت کردیم، حالا رسیدیم به خبرهای خوشش. چی؟ مثلا استاندار سمنان از کاهش 12% مصرف برق و 25% مصرف گاز در 4 ماه اول سال 1405 گفتن و گفتن اون اهدافی که داشتیم واقعا به همت و تلاش مردم که این مدیریت مصرف رو انجام دادن محقق شده. به نظرم خیلی خبر دلنشینیه، انشالله که این روند ادامه دار باشه در همه استان‌ها، در کل کشور، و در آسایش آرامش بتونیم مدیریت مصرف رو هم که جزء فرهنگ ایرانیه انجام بدیم.
انشالله. متشکرم از شما خانم خان علیزاده عزیز، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
9:45 دقیقه. در برنامه امروز خانه و خانواده صحبت میکنیم درباره اثر پروانه ازدواج، اینکه چقدر روی تک تک شاخصهای رفتاری، گفتاری و زندگی فرد ازدواج اثر گذاره و کار ساده‌ای نیست. پس ساده نگیرید از نظر کیفیت زندگی، از نظر کیفیت انتخاب منظور ماست، نه اینکه به همه چیز فکر میکنیم، به تمام مسائلی که مربوط به وسایل خونه و امکانات زندگی میشه فکر میکنیم، ولی به اینکه فرمان زندگی رو چطور در دست بگیریم و با قدرت و اطمینان این مسیر رو طی بکنیم زیاد فکر نکردیم، یا خانواده ها هم زیاد وقت نگذاشتن برای جوانا که بشینن و درس زندگی رو به دختر خانوما و آقا پسرهای خودشون بدن. امروز درباره اثر پروانه و ازدواج صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که نظرتون رو برای ما بگید.
ازدواج وقتی هم از نظر عرفی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر معنوی وقتی خواهیم بررسی کنیم، در یک جمله همه رو بر ما در واقع دین خدا کامل کرده. یعنی وقتی داره میگه که با ازدواج دینت کامل میشه، انسانیتت کامل میشه، یعنی در واقع تمام کرده و تمامی موضوع رو رسونده. و خدا هم اینو برای اینکه بشر رو به اون تکامل برسونه، اون آدمی که ایدئال خودش رو خدا دوست داره به عنوان جانشین خودش در روی زمین به تکامل برسونه، یه سری راهکار براش گذاشته. اون راهکار یکیش ازدواجه که میگه دین کامل میشه، انسانیت کامل میشه. به نظر من بهترین جمله‌ای که میشه در مورد ازدواج گفت همین تکامل انسان هستش. شما همه جوانا خوشبخت باشن. با تشکر، بهمن سخندان هستم از بندر ترکمن استان گلستان، یک ترکمن و یک ایرانی.
سلام و تشکر. به نظر من یکی از اثرات مثبتش با هم بودن و در کنار هم بودن و مشورت کردنه، ولی بدونیم با کسی ازدواج کنیم که سر به سرمون بذاره، بتونه ما رو بخندونه و از خنده ما ذوق کنه. آدمای بد اخلاق فقط پیرمون میکنن، زن و مردم نداره. پس قدر با هم بودن هامون رو بدونیم و یک خانواده خوب بسازیم. صدیقه رجب‌زاده از فردوس.
زن و مرد اگر زبانش هم شیرین باشد، تا قیامت هم خود و هم بچه ها در رفاه و آسایش به سر میبرند. اگر از این هر دو یکی زبانش تون باشد، باعث درد سر میشود. تنها زبان انسانه که زندگی را اداره میکند.
تعارف رو بذارید کنار، خیلی بعد از ازدواج سرد میشن، سرخورده و حتی افسرده میشن. چرا؟ 939-615 کاش که نظر خودتون رو هم یکی دو خط می نوشتید که به نظرتون چرا بعضیا بعد از ازدواج سرد میشن، افسرده و سرخورده میشن.
واقعا ازدواج یه آینه خدایی هست، باید حتما انجام بدن. هر کس، هر دختر پسری که واقعا به سن بلوغ برسه بتونه ازدواج کنه، برن پرسجو کنن، رفت آمد بکنن، با همدیگه اخلاق همدیگه رو به دست بیارن که مثلا چجوریه. بعد از اینکه بعد دیگه یه سخت رفتم، اون دیگه مونده به گذشت دختر پسر با همدیگه. اگه گذشت بکنن که زندگیشون میگذره، ولی اگه گذشت نکنن، این بگه مثلا من بگم، اون بگه منم، این بگه منم، این زندگی مثلا سر سامون نمیگیره. جوونا حالا خیلی کم طاقت شدن دیگه، خدا باید کمکشون کنه.
پناهی از تهران گفته خودم به طور سنتی ازدواج کردم که اول زن گرفتم بعد زندگی کردن یاد گرفتم. الان به پسرم میگم اول زندگی کردن یاد بگیر بعد زن بگیر. جان پناهی، خوش به سعادت اون بچه هایی که شما پدر یا مادرشون هستید که اول میگید زندگی کردن رو یاد بگیر. ما با جناب دکتر بابا مرادی عزیز که روانشناس و مشاور خانواده و مشاوره های پیش از ازدواج دارن، در همین خلال تلفن ها و پیامک ها درباره همین اصلا صحبت میکردیم. متاسفانه ما پدر و مادرها، آقای دکتر از خودم شروع میکنم، خیلی چیزها رو براش حساسیت داریم در تربیت، روند رشد و تربیت فرزندانمون، ولی شاید به تنها چیزی که از اول فکر نمی کنیم این که این گل دختر من، این شازده پسر من قرار روزی روزگاری مرد یک زندگی یا زن، یعنی ستون عاطفی یک خانواده باشه. و میگیم حالا اوه فعلا بذار من این ناز دردونه رو بارش بیارم، هرچی هم میخواد انجام بدم، آبم تو دلش تکون نخوره، وای به اون روزی که این ازدواج میکنه و تازه میگیم بچه‌م رو اینجوری کرد، با بچه من اینجوری حرف زد، به بچه من اینجوری گفت، بچه من سختشه. و انگار نمیخوایم بپذیریم که یه جاهایی ما پدر مادرها هم تأثیر اشتباهی و غلطی روی زندگی بچه‌هامون داشتیم که درست بارشون نیوردیم، یعنی آدم زندگی ساختن بارشون نیوردیم.
خانم آل عباس، توی تئوری یادگیری مهمترین شاید شالودش میگن یادگیری مشاهده‌ای، یعنی آدم ها از دیدن اتفاقات و فرایندها چیز یاد میگیرن.
بله،
یونسکو یه شعاری داره میگه به من نشون نده، من نگاه نمی کنم، به من نگو، من گوش نمی کنم، منو درگیر کن تا یاد بگیرم.
یاد بگیرم.
وقتی بچه ها درگیر زندگی میشن، چرا میگیم من وقتی میگم ما یک ازدواج خوب داشته باشیم، حتی نگاه من به رشد بچه هاست. بچه‌ای که تو یک فضای تنش آلودی که مادر ناراضی، پدر ناراحت، جنگ، دعوا، این فکر میکنی چه ذهنیتی راجع به ازدواج پیدا میکنه؟ این میره ازدواج میکنه؟ یعنی که میگه منم میخوام مثل مامانم بشم، منم میخوام مثل بابام بشم، منم میخوام این زندگی رو داشته باشم؟ خب نه، از اون اول پایه و اساس ازدواج گریزیه به وجود میاد، بعد میاد وارد جامعه میشه، میبینه بعد ازدواج ستیزی میشه، ازدواج هراسی میشه. چرا؟ چون از اون اول این تو ذهنش اینجوری شکل گرفته که نه، انگار آدم ها با همدیگه نمیتونن زندگی کنن. اما اگر یک پدر مادری رو ببینه که به هم عشق میدن، به هم محبت میدن، توی زندگی یار همن، یاور همن، رشد همن، همدیگه رو درک میکنن، خب اون بچه علاقمند به ازدواج میشه. نگاه فکر میکنه ازدواج همون جوریه، همون شکلیه. خب اون از ازدواج معلومه فراری نمیشه، از ازدواج معلومه گریزان نمیشه. پس اون یادگیری مشاهده‌ای وجود داره. مثلا همین هم است که نقش پدر و مادر بسیار بسیار مهم و پررنگ توی این داستان، که بچه‌ها رو جوری پرورش بدن، بچه‌ها رو جوری بار بیارن که بچه‌ها نسبت به ازدواج، نسبت به طرف مقابل، نسبت به جنس مخالف هیچ پیش فرض بدی نداشته باشن، احساس نکنن که وای میخواد حالا چه اتفاقی بیفته. اینم از باب این که حالا صحبتی که شما فهمید.
خواهش میکنم، عرض کردم. آقای دکتر، ما یه مطلبی هم داریم، میگن علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد، یا قبل از این که پیشگیری، امروز حالا اومدم بگم پیشگیری قبل از درمان، این رو هم بگم خدمت جامعه شریف و محترم پزشکان مسئول کشورمون امروز رو تبریک بگیم که روز پزشک هست، پزشکانی که با جون و دل به اون قسمی که خوردن پایبند هستن. میگن قبل از این که بری سراغ درمان، خب یه سری رفتارهایی رو باید داشته باشی برای اینکه مثلا بدن سالمی داشته باشی. ما میتونیم قبل از این که، یعنی حالا جوانامون، کسانی که مجرد هستن، میتونن قبل از این که اصلا برن سراغ مسئله ازدواج که هم شیرینه و هم مهم، اول یه کارایی بکنن که پیشگیری بکنه. پیشگیری قبل از درمانه، انتخاب میشه انتخاب درستی باشه، چون قرار این آدمه در رفتار ما، سکنات ما، زندگی ما، رشد ما، پیشرفت ما تأثیر بذاره. شما از ابتدای برنامه گفتید بخواید نخواید این تأثیر وجود داره. و بعد هم محبت کنید بعد از اینکه به این ارزمند پاسخ دادید. برای بعضی از شنوندگان عزیزمون که الان پیامشون رسیده، بگید این اثر پروانه یه چی بود که ما از ابتدا دربارش صحبت کردیم.
بس این اول بگم،
اولی رو بگید، دومی ارزمند پاسخ.
اصلی هست، میگن اگر یک پروانه این ور اقیانوس اطلس بال بزنه، اگر شرایط مهیا بشه، این مهمه، اگر شرایط مهیا بشه اونور اقیانوس اطلس میتونه تبدیل به یک طوفان یا یک بارندگی و یک پدیده طبیعی خیلی بزرگی بشه. یعنی اینکه یک پروانه بال میزنه، نگیم این داره پروانه بال میزنه، نه، شرایط مهیا باشه میتونه تبدیل بشه به یک اثر بسیار بزرگ. به این میگن اثر پروانه. یعنی من یک ازدواج انجام میدم، اگر شرایطش خوب باشه میتونه تو زندگی من تأثیر بسیار بسیار شگرف و بزرگی داشته باشه، و اگر شرایطش مهیا نباشه، از بین میره و میتونه از اون ور یک تاثیر مخرب ایجاد کنه. پس این اثر پروانه یعنی تشدید کنندگی به وجود میاد اگر تاثیر، اگر شرایط مهیا باشه. این میشه اثر پروانه ای که حالا توی علوم انسانی مطرح شده.
بله بله.
حالا میام سراغ فرمایش شما.
عرض بنده رو
خواهش میکنم. ببینید خانم آل‌عباس، آره خیلی میشه پیشگیری کرد، خیلی میشه متوجه شد، اما یه اصلی وجود داره. ببینید وقتی دو نفر همدیگر رو دوست دارن، دوست داشتن یعنی توانایی تحمل تفاوت‌ها. اصلا چیزی که یک ازدواج رو شیرین میکنه اینی که این دو نفر تفاوت‌ها رو دیدن، اما چون همدیگر رو دوست دارن اون تفاوت‌ها رو میذارن کنار، میگن من دوستش دارم اشکال نداره، این رفتارش دیدم اشکال نداره، این کارش دیدم اشکال نداره، این مسئله اشکال نداره، این اشکال نداره، اشکال نداره، ها میرن توی زندگی. اگر توی زندگی تونستن این دوست داشتن رو نگه دارن و این اشکال نداره ها همینجوری باقی موند، آره زندگی خوبی دارن. اما اگر نه، اون دوست داشتن کم کم از بین بره و طرف اون دوست داشتن رو حفظ و نگهداری نکنه، با رفتارهای غلط، گفتارهای غلط، مسائل غلطی که به وجود میاد، طرف مقابلش این دوست داشتن هی توش کم رنگ تر بشه، اون موقع اون تفاوت‌ها خیلی خودش رو نشون میده و طرف همه مسائلی که شاید قبل ازدواج روش خاک ریخته بود و میگفت نه اشکال نداره اشکال نداره، دقیقاً همه اینها رو میاره توی زندگی مشترک، میگه اشکال داره، این اشکال داره، تو این اشکال داشتی، این اشکال داشتی، و اشکال ها رو میشموره. پس اگر اون دوست داشتنه، ببینید بزرگترین وظیفه ای که ما در طول زندگی مشترکمون داریم حفظ اون دوست داشتن است. ما اصلی توی منطق داریم به نام سالبه به انتفاع موضوع. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا من میام جلوی در خونه شما درخت میکارم، شما بهش آب بده.
بله.
بعد من نمیام بکارم، سه تا چاله میکنم میرم. بعد شما هر روز میای اونجا آب میدی، نمیدونم، بعد یکی نگاه میکنه میگه مثلا خانم آل‌عباس تو چیکار میکنی؟ میگه دارم درخت آب میدم. میگه درخت نیست،
درخت نیست که.
میخنده، به عقل ما شک میکنه. خیلی از اوقات ما میریم سر کار پول میاریم، خونه خانم آشپزی میکنه، بچه داری میکنیم، اما اون اصل داستان درخته وجود نداره. این آب دادن به جایی که اون درخته نیست و اون درخته دوست داشتنه. ما تمام تلاشمون اینه که بستر دوست داشتن به وجود بیاد. شما میخوای غذا درست کنی خانم آل‌عباس، اولین چیزی که میخوای خورش درست بکنی آب، اگر آب نباشه شما این چیزها رو بریزی توش هم بزنی خورش میشه،
فایده ای نداره،
میسوزه و از بین میره، حتی مواد اولیت هم از بین میره. دوست داشتن این اون آب است که بقیه چیزها در بستر دوست داشتن پخته میشه. اگر اون آب نباشه و اون دوست داشتن نباشه بقیه چیزها هم از بین میره. تو همه چیزو بریز اما آب رو نریز، اون فایده نداره، زیرش هم بیشتر هم بکن حتی میسوزه. پس اون دوست داشتنه رو باید مراقبت بکنیم. چیزی که اول رابطه به وجود میاد ما رو به هم نزدیک میکنه، ما رو متمایل میکنه به هم، ما رو عاشق هم میکنه، ما رو به جای میرسونی که میخوایم تا ابد کنار هم باشیم، میایم با هم پیمان میبندیم. ببینید چقدر چیزهای قشنگی وجود داره، همه چیزش قشنگه توی ازدواج، اما چرا بعد از اینکه این پیمان رو میبندیم، بعد از اینکه میریم زیر سقف با آرزومون میرسیم که کنار هم باشیم با هم دیگه زندگی بکنیم، چرا یه بعد از 6-7 ماه به یه نقطه میرسیم که نه اصلا دلم میخواد زودتر بره بیرون، دیرتر بیاد، اصلا نبینمش، وقتی حرف میزنه انگار همش رو مخ منه، همش داره. چرا این اتفاق میفته؟ چون شرایط نگهداری رو رعایت نمیکنیم.
یعنی انگار به بعضی زندگی ها که نگاه میکنی میبینی هیچ کس نمیتونست این دوتا آدم رو اینجوری از چشم هم بندازه،
خودشون از همین
تونستن این کار رو بکنه. واقعا
چرا میرسیم به همون شعار پشت وانته که بد نبودیم، بلد نبودیم چجوری زندگی کنیم،
بلد نبودیم چجوری زندگی بکنیم. یه دوستی میگفت ازدواج کردن و انتخاب همسر مثل یه درخته. دکتر تشویش میکرد، میگفت تو یه درخت رو که میکاری رو همه جای خونت مثلا سایه میندازه دیگه، رو حیات هست، یه بخشی از اتاقت هم هست، همه چی. حالا ازدواجم اینجوری که شما فرمودید و تا اینجا برنامه من واقعا با اشتیاق به فرمایشات شما گوش میکردم و خیلی هاشو برای خودم و فرزندانم یادداشت کردم، اینه که این انتخاب اگه انتخاب درستی نباشه، این سایه میتونه سایه امنی نباشه و آزاردهنده است، مثل بعضی از درخت هایی که یه جایی از خونه ها قرار داره که میگن جلوی آفتابو گرفته و خونه ما یه لک آفتاب به خودش نمیبینه.
آدم ها باید زرنگ باشن خانم آل‌عباس. نمیدونم چقدر وقت داریم،
چند سال
نه نمیتونم به خاطر رو بگم،
میزنیم دفعه بعد من خاطرتون بیارم،
من بگید خاطره گیلاس، خاطره گیلاس،
خاطره گیلاس رو برای ما بگید. متشکرم آقای دکتر بابا مرادی، امیدوارم که ما حاصل گفتگوی بنده با کارشناس خوبمون جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی به درد زندگی همه شما جوونا و اونهایی که در دنیای